بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدا خوب میاد؟ به نظر من که صدا ضعیفه. انشاءالله قوی میشه. به نظرم صدا فیدبکش خوب نیست. خب بحث ما راجع به یکی از افضل مقامات دین و اشرف منازل مقربین و اهل دل و معرفت که از او به باب الله الاعظم یاد می کنند، بحث شریف رضا. نکاتی رو راجع به مسئله رضا عرض کردم که هر کس از باب رضا وارد بشه قطعا وارد بهشت خواهد شد. خود کلمه رضا رو اگر معنا کنیم، از نظر لغت به معنای خرسندی است، به معنای خوشنودی است. خوشنود بودن از چه متعلقش همین بحث رضاست. این تو معنی لغویشه، خوشنود بودن، خرسند بودن، شاد بودن. اما در اصطلاح و تعابیر اهل معرفت فرمودن رضا ترک شکایت هست. خوب بحث امشب رو دقت بکنید، بحث لطیفی است، در این حال دقیق. عرض کردم من سعیم بر این است که این مطالب عمیق و بلند رو تا اونجایی که مقدوره رقیق بکنم، قابل فهم برای خودم و بقیه باشه، از اصطلاحی بودن، چون این مباحث عموما اصطلاحی است، یه مقدار کمش بکنم، قابل مفاهمه و گفتگو باشه. اهل معرفت تعبیرشون خوشنودی نیست، رضا رو به معنی خوشنودی نمیگیرن، میگن ترک شکایت نسبت به قضاء الهی است. خدای تعالی برای شما یه چیزی رو در نظر میگیره، یه جریانی در نظره، یک مصیبتی، یه گرفتاری، یه شادی، بیماری، مرگ و میر، ثروت، فقر، هر چی که تقدیر الهی است راجع به شماست. اگر انسان ترک شکایت کرد نسبت به این قضاء الهی، اینو بهش میگن رضا. مرحوم صدرالمتالهین رضوان الله علیه ملا صدرا یه عبارتی داره و تعبیر میکنه، من جملت المقامات الشریفه، بعد همین تعبیراتو داره. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در جامع السعادات فرمود ترک الاعتراض و سخط باطنن و ظاهرن قولا و فعلا و خوبا من ثمرات المحبه و لوازمها. عبارت خیلی عبارت قشنگی. ترک الاعتراض و سخط یعنی عصبانیت، ناراحتی در باطن و در ظاهر. بعضی وقتا آدم در ظاهر خودش رو آروم نگه داشته ولی در باطن ناراحته. ظاهرن و باطنن، قولن و فعلن، هم در مقام قول حرف بی ربط نمیزنه، هم در مقام فعل. بعضی وقتا یه دستی تکون میده، یه سری تکون میده راجع به یه موضوعی، یه اتفاقی میفته، یه اینا. بعضی وقتا یه اینجوری اینجوری کردن برای آدم جهنم درست میکنه. یه سر تکون، یه دست دادن رو دست. گفت نفس المحمومه لنا تسبیحون. شما یه نفس اندوهگین برای مصیبت اهل بیت بکشی، خدا برات می‌نویسه سبحان الله. اثر داره، هر چیزی یه اثری داره. شما فکر کردی همینجور تو مجلس غیبت نشستی سرت تکون دادی، هرچی برای اون که داره غیبت میکنه می‌نویسن برای تو هم می‌نویسن، خیال کردی؟ و بلندشی بری مجلس و به هم بریزی، نگذاری غیبت بکنن. بعض وقت آدم یه آه سعدا هم میکنه، یک آه از اون تایی دلش یه آه هم میکشه، حساب غیبته میچسبه. یه آهی میکشه، یه آهی گفتی تمومش میکنه میره. ترک الاعتراض ظاهرن فعلن قولن و هازا و هوا من ثمرات المحبه. این میوه محبت رضا. حالا اینو بعدن توضیح خواهم داد مفصل. میوه محبت است، ثمره محبت است. محبت مرکب راهواری است که انسان رو به مقصد میرساند. ما با مرکب محبت به لقاء پروردگار میرسیم و خدا رو درک میکنیم. البته ریشه این محبت، مقدمه این محبت معرفته. تا انسان معرفت نداشته باشه که محبت نمیاد. تا شما به یک کسی شناخت نداشته باشی که نسبت به او محبت پیدا نمی کنی. تا محبت پیدا نکنی هم اطاعتش رو نمی کنی. لذا باید محبت، معرفت به او پیدا بکنی. این معرفت بعد در تو ایجاد محبت میکنه. محبت که آمد اطاعت پشت سر اوست. لذا انسان‌های وارسته، کسانی که عین ربط به خدای تعالی هستن، ارتباط با خدا دارن، اینها به خاطر معرفتشون هرچی به خدا انسان معرفتش به خدا هرچی زیادتر شد، اطاعتش به خدا بیشتر میشه. چون محبتش که زیاد میشه هی بیشتر دوست داره گوش بده. تو محبت ظاهری هم همینطور. حالا بحث من محبت نیست. تو بین الهلالین این رو بگم، بالاخره یکی از اهالی مسجد ما، از نمازگزاران قدیمی مسجد ما که پدر شهید بود، بزرگوار بود، آدم متدین، خیر، خودشون، خانوادهشون، اهل محل همه میشناسید، بعد از مدتی که در بستر بیماری بود از دنیا رفتن که خدای تعالی با شهیدش محشورش بکنه، با اولیاء خودش او رو محشور بکنه. مرحوم آقای تهرانی، خاتم تهرانی که همسایه مسجد بودن، مدت‌ها جاشون در صف صندلی نشین‌ها بود، قبلش در صف جماعت بود. به بنده هم ایشون محبت و لطف داشت. خدای تعالی او رو مورد رحمتش قرار بده. من تنها کاری که فعلا میتونم بکنم این است که ثواب جلسه امشبمون رو، هرچی ثواب داره که خیلی ثواب داره، چون جلسه تعلیم و تربیت، جلسه ذکر روایات اهل بیت، جلسه موعظه است، جلسه درس، ثواب این جلسه رو هدیه میکنم به روح این بزرگوار. انشالله متنعم از بهره های معنوی باشیم. ما قیدم بود پاس صحبت من میشه، سالا پاس صحبت دیگران هم میشه، اما صحبت من رو هم با دقت گوش بده. خدا تعالی رحمتش کنه. با اینکه این اواخر یه مقدارم آلزایمر داشتن قبل از اینکه بستری بشن و اینها، با با این حال غیر از خانواده‌شو منم میشناخت، شاید بقیه نمیشناخت، منم میشناخت، برای خودم این کمالات درست میکنم. خدا رحمتش کنه. رفیق خوبی بود، با اینکه جای پدر بنده بود اما رفیق خوبی بود. خدا تعالی با اولیاء خودش، با اجداد ما ایشون رو مشهور کند انشاءالله. ترک اعتراض، یعنی از نظر درونی انسان اعتراضی نداشته باشه، در ظاهر هم زبان به اعتراض باز نکنه و حتی از نظر عملی هم دست به عمل اعتراضی نزنه. بعضی وقتا دیدید سکوت محض طرف اما یه حرکت اعتراضی انجام میگن، این حرکت اعتراضی بود، جلسه رو ترک کرد مثلا، نشان دهنده عدم رضایت اوست. به وقت توی جلسه خبرنگارا اومده بودن، یه تعدادشون کاشفاتون آریات بودن. کاشفاتون آریات میدونی یعنی چی دیگه، یعنی سلخ بودن. ما بیرون بود، نمیدونم کله گردن تا زیر بغل و سر ناف و اینا باز بود. من جلسه رو ترک کردم اعتراضاً، گفتم چه جلسه آخه، این خبرنگارش اینجوری، اونم که اینجوری، بلند شدم اومدم. جلسه رسمی تشکیل شده بود اینا، جلسه رو ترک کردم. کلاً جلسه به هم خورد دیگه، جلسه به هم خورد. هیچ چیم نگفتم، فقط اومدم بیرون. البته تو کل کشور صدا کرد. 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر اعتراض بکنن، جری نمیشن افراد نسبت به بعضی از مسائل. اینا تعاریفیست که کردن. اما ما اینجوری میگیم مراد از قضا، رضا به قضا و قدر الهی این نیست که انسان از نظر روح نسبت به مقدرات بی تفاوت باشه. منظور ترک شکایت هست، ترک اعتراض است، اما همراه با خوشحالی و خرسندی. اینو ما اضافه کردیم بهش، یعنی خوشحال است از اینکه اعتراض نمی کنه. این اعتراض نداشتنش با فشار نیست، درگیری نداره. روح برای اون چیزی که خدا برای او پسندیده نه تنها شکایت ندارد بلکه خوشحال است. بعضی وقتا خودمون رو تمرین میدیم فقط ناراحت نیستیم، میگم خدا خواسته دیگه، چه کار کنیم دیگه، اینم دیگه حالا دیگه مقدر، حالا هی پنجره تا حال حالاش میکنیم، اما نه، خوشحالم، خدای من برای من اینو خواست. پس رضا ترک اعتراض و شکایت نیست که مرحوم نراقی گفت، ملا صدر رو گفت، امر عدمی نیست، امر وجودی است، یه کاره. امر عدمی یعنی چیزی که اصلا وجود خارجی نداره، چیزی که وجود خارجی نداره. مثلا تاریکی وجود داره؟ آقا ما تو تاریکی هستیم دیگه، تاریکی هست بگیم نه، تاریکی امر وجودی نیست، نور نیست. نه اینکه تاریکی هست، تاریکی چیزی نیست که باشد. علم هست اما جهل امر عدمی است. نمیشه کسی برای خودش بره جهل کسب بکنه، بگه ما امروز الحمدلله موفق شدیم یه 4-5 خط جهل برای خودمون تهیه دیدیم، نیست دیگه. جهل امر عدمی است، هر جا که علم نیست اونجا جهله. لذا ما تو تعبیرات اشتباهی که داریم اینه، میگه دیدم نبود. اصلا نبودن که قابل دیدن نیست، چون امر عدمیست. امر عدمی رو نمیشه دید، چیزی که نیست رو چجوری میگه ببینی؟ میگه دیدم نبود. نبوده بود، بود نبود نبود، نبود بود بود، کسانی که فهمیدن یه صلوات بفرستن. خوب الحمدلله فهمیدن، الحمدلله همه فهمیدن دیگه، توضیح نمیدم بله چون سرتون درد میگیره. توجه به این نکته لازم است که این رضا و خوشحالی از قضا و قدر همه امور رو شامل میشه، چه در تکوین چه در تشریع. خوب دقت کنید، در تکوین یاد حوادثی که برای انسان در طول زندگیش پیش میاد میگه راضیم، در تشریعیات هم همینطور، در باره احکام شرع، اوامر و نواهی خدای تعالی، اینا احکام تشریعی خداست، برای ما یک مقدر یه چیزای تشریع کرده، اوامری رو گفته اینا رو انجام بده، اینا رو انجام نده، اینا رو ترک کن، اینا رو برو انجام بده. هر چی که خدا تشریع کرده در اوامر و نواهی راضیم، هر چی که در تکوین نظام خلقت برای اداره امور در نظر گرفته همون هم راضیم، از درون راضیم، هرگز لب به اعتراض ندارم خدای نکرده. دیدید گاهی هوا خیلی سرده یا هوا خیلی گرمه، برق نمی‌کنه، هر دو، باد میاد خیلی، بارون میاد شدید، برف میاد شدید، طرف بی توجه میگه اه چه هوای گرمی، این عدم رضایت به تکوینیاته، این شخص مقام رضا نداره. فکر کردید هر چی دلتون خواست میتونید بگی؟ یه اه میگه، یه اه میگه، این چه وضعیه، چرا اینجوریه؟ یه وقت هست میگید هوا امروز خیلی گرمه، تحملش یه مقداری برای ما سخته، سنگین شده، یه وقت میگی اه خیلی هوا گرمه. نظام عالم نظام اتم خداست، بهترین چیز رو در اون بهترین زمان برای این عالم خواسته، تو چه کاره ای تو این عالم که اه و اوه و اه و اه میگی؟ ما چه کاره ایم؟ این زبان اعتراضه، یعنی ما دیگه اینو داریم اینجوری کردیم که قشنگ همه بفهمیم، ما این زبان، زبان اعتراضه. نسبت گفتیم رضا ترک الاعتراض است، چه در تکوینیات چه در تشریعات. ممکنه در ظاهر هم اعتراضی نداشته باشه اما نظر درون معترض باشه، ممکنه در مقام عمل عرض میکنم حالت اعتراضی داشته باشه، همه اینا رو میگیره. لذا عبارت مرحوم نراقی خیلی قشنگه، ترک الاعتراض و سخط ظاهرن و باطنن قولن و فعلن، همین رو میگیره، اعتراض رو ترک بکنه. اگر بخوایم خیلی دقت بکنیم شاید این رو هم بشه گفت که اگر خدای نکرده کسی ترک واجب بکنه، نماز نخونه، روزه نگیره، جهاد نره، یا نعوذ بالله فعل حرام داشته باشه، دروغ بگه، نگاه به نامحرم بکنه، غیبت بکنه، یعنی معصیت و گناه بکنه، اینها منافی با رضاست. خوب دقت بکنیم، چرا؟ اینجا تو تشریعاته، چون راضی به قضا و قدر الهی برخلاف خواسته محبوب قدم از قدم بر نمی دارد. محبوب من گفته حرامه، محبوب من گفته این کار رو نکن یا این کار رو بکن. لذا در بعضی از روایت، حالا روایت براتون میخونم ببینید، اون وقت روایت معانیش تازه روشن میشه برای ما با این بیان مقدمی که برای شما گفتم. وقتی ببینید این روایت رو زیاد شنیدید اما حالا تکرار میکنیم ازش مفهوم بیشتری میگیریم، خوب میتونیم بفهمیم که چرا تو بعضی از روایات رضا را معادل ایمان گرفته است. در روایت هست از امام صادق عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق فرمودن که مولانا امیر المؤمنین فرمود الایمان و اربعه تو ارکان، ایمان چهار تا رکن داره، الرضا به قضاء الله، الرضا به قضاء الله، و توکل علی الله و تفویض الامر الی الله و تسلیم الامر الله. چهار تا: رضا، توکل، تفویض، تسلیم. اینا میشه رکن ایمان. کسی که در دایره ایمان حرکت میکنه این گونه خواهد بود. تسلیم خداست، تسلیم خداست. اگر بخوایم بدانیم در ما نشانه های ایمان وجود داره یا وجود نداره، ببینیم تسلیم، رضا به قضاء الهی داریم یا نداریم. امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له. روایت دیگری است: به ای شیء یعلم المؤمن بانه مؤمن. به چی شناخته میشه که مؤمن مؤمنه؟ به ای شیء یعلم، به چی دانسته میشود که مؤمن مؤمن است؟ قال به تسلیم لله و رضا فی ما ورد علیه من سرور او سخط. به بعد در کافی است. مؤمنو میدونی میخواد چجوری بشناسی؟ اولا تسلیم خداست و رضا فی ما ورد علیه، راضی به اون چیزهایی که بر او وارد میشه. من سرور او سخط، خوبی یا بدی، گرما شدید شد، سرما شدید شد، پولدار شد، بی پول شد، امر به معروف نهی از منکر، هم تو تکوینیات هم تو تشریعات. یا در این بیان از بیان امیرالمومنین علیه السلام، رضا رو افضل از ایمان شمرد. اونجا اول فهمود رکنه، حالا میگه افضله. من افضل الایمان، یعنی ایمان درجه درجه داشته باشه. یک رکن ایمان رضاست، بعد افضل درجات ایمان الرضا به ما یعطی به القدر. این عبارت سنگینیه. راضی شدن به آنچه بیاورد آن را قدر. الرضا به ما یعطی به القدر، یعنی به اون چی که حکم خدا به او تقدیر شده راضی باشه شخص. این یه حالت روحی است که هر چیزی تقدیر شده من راضیم. خوب با من دارید بیاد جلو دیگه. پس میبینید جایگاه رضا چقدر بالاست و کجاست. تا جاییست که اگر به قضاء الهی راضی نباشید، خدای نکرده دین خودتون را دست میدید. ان علیه علیه السلام و علیه افضل و صلوات المسلمین. حضرت فرمودن من لم یرض بالقضاء، کسی که راضی به قضاء الهی نباشد، دخل الکفر دینه. خیلی وقت سنگینیه. کسی که راضی به قضاء الهی نباشه کافره، کفر در دین او داخل شد. عرض میکنم مطلب ساده نیست. همه شون رو هم میگیره، هم در تشریعات هم در تکوینات. حالا خواهیم رسید کسی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کند در رابطه با رضا الهی در کجا قرار گرفته و اصلا دعا و توسل رابطش با رضا چیه. حالا خواهیم گفت انشاءالله برسیم، زنده باشیم اجازه به ما بدن بگیم. کفر در دین او داخل میشه. یعنی چی که راضی نیست؟ یعنی آیا به حکمت خدا اعتراض داره؟ به رحمت خدا اعتراض داره؟ به علم خدا اعتراض داره؟ اینا رو دارم هر کدوم میگم یه جوری داره میزنه ها. یعنی وقتی که من الان فقیرم یا الان بیمارم یا الان یه مصیبتی به من وارد شده یا الان یه سروری به من وارد شده، فرقی نمی کن. ناراحتم. یعنی چی؟ من اون روایت اون هفته رو یادتون باشه، گفت که کسی میاد میگه که میخوام همه کارم رو به خدا واگذار کردم، بعد من براش چیزی رو میخوام، میگه اه این چی بود؟ میگه خدای من همه چیزم به تو واگذار کردم، تو هرچی برای من بخوای من راضیم، بعد من برای او چیزی را تقدیر میکنم، او میگه اه این چیه؟ من اینو نمیخواستم. وقت اونم من که نمازم اول وقت میخونم میچی تازه طلب کارم هست. حالا ببینید او رو بیارید در کنار این قرار بدید، من لم یرزه بالغذا دخل الکف دینهو، این که راضی نیست چه چیزی رو راضی نیست؟ حکمت خدا رو راضی نیست؟ علم خدا رو راضی نیست؟ یعنی خدا علم نداشته نعوذ بالله باید به من یه چیز دیگه میداده الان اینجوریم کرده؟ لذا من نمیخوام دست بذارم رو خیلی از اینا که میرن تغییرات تو اندامشون میدن، دماغشو درست میکنه، گونهشو درست میکنه، لبشو درست میکنه. اصلا یه شوخی بکنم حیف نمیشه دیگه، بعد اسلام دست ما رو بسته نمیتونی یه چیز داره دیگه. الان معلوم نیست اصلا اون کسی که این بچه ها که میرن ازدواج میکنن، کسی که میارن خونه فابریک باشه، همه جنس ها یه دور عوض شده، همه چیز یه دور عوض شده، چشش که لنز در میاره، لبش که نمیدونم ژل مالیده، نمیدونم جای دیگه‌ش چیز دیگه مالیده، یکی که در میاره میذاره رو میز. هیچ چیز طبیعی نیست. تصرف تو خداست، یعنی خدا تو نمیدونستی منو چجوری خلق کنی، من خودم بهتر میتونم چجوریش بکنم، این دماغ باید رو به بالا باشه، تو چرا رو به پایین خلقش کردی؟ نه دیگه، میخوام بگم این قدم آوردمش دارم میارم این سطحش رو پایین ها. به چی خدا؟ به قدرت خدا اعتراض داری؟ یه فکری هم گاهی وقتا نعوذ بالله بعضی از افراد میکنن، میگن خدا اصلا بر ما ستم کرد، خدا بر ما ستم کرد، هر کدوم از اینا باشه کفره. من لم یرزه بالقضا دخل الکفر دینه، حکمتش، علمش، قدرتش، رحمتش، خدای نکرده جور و ستم، هر کدوم از اینا باشه میشه کفر دیگه. لذا هر کس به قضا و قدر الهی رضایتش بیشتر باشه، ایمانش بیشتر و قوی تره، اون رکن ایمان در او قوه داره. حالا سوال، اگر کسی ساکت بود اعتراض لفظی هم نکرد، این راضیه؟ قطعا به این راضی نمیگن، به این شخص نمیگن دارای مقام رضاست، بس مربوط به روحه، بس مربوط به حالت درونه، این باید در درون انسان راضی باشه، البته در خارج انسان بر اساس درون عمل میکنه، اما از درون باید راضی باشه. خب روح باید چجوری باشه؟ باید حالت خرسندی و پسند داشته باشه، همون که اول بحث گفتم، دو حرفی که مرحوم نراقی میفرماید، ملا صدرا میگه دیگران میگن که فقط ترک اعتراض به نظر ما تند به تندهایی کافی نیست، مقام رضا باید در کنار او خرسند و پسند هم باشد. اصلا کلمه رضا یعنی خرسندی و پسند، فقط ترک اعتراض نیست، بعد اونم باشه، یعنی خوشحالم. روایت از امام باقر علیه السلام، حالا خواهم خواند اون رو روایتشو بردم. یه توجه دیگه بدم، آیه شریفه فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضایت خداوند از بنده رضی الله عنهم، خدا از اون راضی و رضوا عنه و خدا و بنده از خدا راضیه، خدا از بنده، بنده از خدا، رضایت خداوند از بنده. این رضایت چطوری به دست میاد؟ رضایت خدا از بندش چطوری به دست میاد. اوائل بس یه بار اشاره کردم، گفتم با این بس کار دارم با هر دو طرفش. حالات عادی رو بررسی کنیم. اگر کسی دیگری رو مورد پسندش باشه چه کار میکنه؟ الان همین دوستی ها و رفاقت ها بود. شما برادر ایمانی تو مورد رضایتته، مورد پسندته، او رو مورد لطف خودت قرار میدی دیگه، براش هدیه میاری، زیارت رفتی براش دعا میکنی، میاد میگه آقا من یه دو رکعت نماز بالا سر برای شما خوندم. دیدید میان میگن بعضی اونجا به یادتون این هدیه رو برای شما آوردم. مورد پسندش عمل میکنی دیگه، با رحمت با او رفتار میکنی، با توجه به او. با آیات کریمه قرآن وقتی که توجه میکنیم این حالت به ما گفته شده. بعضیشو قبلا من اشاره کردم که خیلی نزدیک به معنای محبته، کم رضایت خدا از بندش بود. و همین خدا وقتی شما نماز بخون روزه بگیری اینا مثلا از شما راضیست. انسان چیکار کنه که رضایت الهی رو به دست بیاره؟ باید کاری کنه که مورد محبت خدا واقع بشه، یعنی یه کاری بکنه که خدا نسبت به اون محبت رو داشته باشه. یعنی چه کار کنه؟ یعنی با اعمالش قرب به خدا پیدا بکنه. قرب که پیدا کردی، قرب مال کجاست؟ مال محبت دیگه. چون هرچی در آیات میگردیم، هرچی در روایات بررسی میکنیم، میبینیم این است که رضای الهی بستگی به رضای بندش داره. رضی الله عنهم و رضو ان، این دوتا با هم دیگه است. یعنی اول بنده باید حالت رضا پیدا بکنه. این بحث من نسبت به بحث جلسه اول فرق دیگه داره میکنه. آدم یه چیز دیگه دارم میگم. اون اول گفتم که چی؟ شما نماز بگیر، بخون، روزه بگیر اینا. خدا میگه خب به بچه بنده خوبی دارم، من ازش راضیم. درسته؟ این اون جلسات اول اینو گفتم که گفتم با این حرف بعدن کار دارم، اون بعدنش الان. ما روایات رو دقت میکنیم، آیات رو دقت میکنیم، وقتی بررسی میکنیم میبینیم رضای خدا نسبت به بندش تحقق پیدا نمیکنه. که اولش من گفتم خیلی هم راحته، شما یه نماز که میخونی، یه روزه که میگیری، میگه خدا میگه بندم خوب راضیم. ولی الان میخوایم بگیم اصلا رضایت خدا به بندش تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه بنده اول از خدا راضی باشد. که اصلش هم گفتم این مقامه، مقام این است که من از خدا راضی باشم، قضا و قدر الهی رو من راضی باشم. میگه این قضا و قدر من، اگر راضی نباشی من هرگز از تو راضی نیستم، برو های نماز بخون. این نیست، اول باید بنده از خدا راضی باشد تا خدا او را مورد رضا قرار بدهد. یعنی رضای خدا از طرف رضای عبد شروع می شود. قضا و قدر باید مورد پسند بنده قرار بگیره. وقتی که مورد پسند عبد قرار گرفت، اون موقع خدا هم میگه راضیم. ان موسی علیه السلام قال یا رب دلنی، این روایت رو دقت کنید، حدیث قدسی است. موسی علیه السلام یا رب، خدایا دلنی علی امر فیه رضاک عنی، دلالت کن من رو، من رو هدایتم کن به یه کاری که رضای تو در روز که اون کار رو من انجام بدم باعث بشه تو از من راضی باشی. دلنی علی امر که فیه رضا که انی، که اعملهو، منم برم اون کار انجام بدم مورد رضایت تو قرار بگیرم. فقال الله یا فاوح الله تعالی الی ان رضای فی رضا که به قضایی. دیگه از این روشن‌تر، رضای من خدا رو میخوای؟ رضای من خدا وقتی است که تو به قضاء من راضی باشی. بس دقیق شد خیلی ها. یا در یه روایت دیگر از بنی اسرائیل به حضرت موسی عرض کردن از خدات برای ما سوال کن کاری رو که اگر انجام بدیم از ما راضی میشه. بنی اسرائیل به حضرت موسی گفت داری میری از خدا بخواه تو بگو ما چیکار کنیم خدا از ما راضی بشه. سل لنا ربک امرن اضافه الله یرزا بهی انا، برو سوال کن ببین ما چیکار کنیم خدا از ما راضی بشه آخه. فاوحى الله تعالی الی یرزون انی حتی ارضی عنهم، تا اون از من راضی نشن من از اون راضی نخواهم شد. خب ما از خدا کی راضی هستیم؟ وقتی که به قضا و قدر او راضی بشیم. افرادی که در رجوع به خدای تعالی حالت رضا دارن، اینا دنبال هوای نفسانی، معصیت، امثال زالک نیستن. در بلا صبر میکنن، در حالت عادی شکر میکنن. ان علی علیه السلام و علیه افضل و صلوات المسلمین. اینم آخرین بخش صحبت من باشه. امیر المومنین علیه السلام فرمودن انکم، یعنی شماها، ماها، ان صبرتم علی البلا و شکرتم فی الرخا. بلا که اومد، بلا همین زلزله، یه نوع بلاست دیگه، طوفان، طوفان سیل، بلا به دین، بلا به اخلاق، بلا به روح. بلا دایرش وسیعه، من الان بحثم بلا نیست. بلا آمد ان صبرتم علی البلا. در حالت عادی که تو خوشی هستی و شکرتم فی الرخا، رخا یعنی آسایش، راحتی، و رضیتم بالقضا، هر چی برای تو تقدیر کردم راضی باشی. کان لکم من الله سبحانه الرضا، وقت خدای تعالی از تو راضیه. پس ببینید بس برگشتا، خدا از ما وقتی راضیه نه که نماز بخونیم روزه بگیریم، که ما راضی به قضا و قدر او باشیم. لذا خیلی از نمازخونا روزه بگیرا این اه و اوهایی که گفتم و میگن ای بابا ای. به نظر من اینجا باید اینجوری باشه. سوال داریم؟ بفرم. بین قضا و قدر، بله، حالا اینو انشالله برسیم میگم. قضا یعنی اون حکم خدای تعالی، قدر اون اندازه گیری که برات کرده، این اندازه رو حکم میکنه که برای تو باشه. این معنی فعلا فعلیش، یعنی اون چیزی که گفتم، آن منظومه و اون مجموعه‌ای که خدای تعالی برای اداره این نظام عالم در نظر گرفته و ما به عنوان قطعات این مجموعه در حال فعالیت هستیم، برای ما چیزی رو میخواد، برای دیگری نمیخواد، برای ما ترکی رو میخواد، برای دیگری فعلی رو میخواد، این کلش قضا و قدر الهیه. خب اندازه‌گیری شده و خود کرده. کان لکم من الله سبحانه الرضا. اینها همون کسانی هستن که دارای نفس مطمئنه. یه همچین کسی که صبرتم علی البلا، حسین علیه السلام، و شکرتم فی الرخا، حسین علیه السلام، و رضیتم بالقضا، حسین علیه السلام، اهل بیت همشون. کان لکم من الله سبحانه الرضا. اینا دارای نفس مطمئنه هستن، هم راضیه هستن از خدا، در نتیجه مرضیه هستن. که این راضیه و مرضیه رو بعدن توضیح باز خواهم داد، که هم راضیه هم مرضیه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، ربک راضیه مرضیه. تحصیل رضای حق جل و علا باید با تحصیل رضای حق برای خود انسان باشه، که این همون رضوان من الله اکبره، که اون رضوان من الله اکبره، این همون ذالک فوز العظیمه. تو اون آیه داره ذالک و رضوان من الله اکبر، ذالک فوز العظیم، این بزرگتر از بقیه بهشت هاست، این بهشت معمولی نیست، ودخلی جنتیه، جنت و لقائه، ملاقات با خداست، این بهشته. این شخص مطیع محض خداست. حسین علیه السلام مطیع محض، قولا فعلا ظاهرا باطنا، تخلف از خدای تعالی نداره، همه عالم رو محضر خدا میبینه، امام حسین علیه السلام همه عالم رو محضر خدا میبینه، در نتیجه چون خدای تعالی برای او اندازه‌گیری کرده، مسیر رو برش طی کرده و همش راضیه. توسلم بکنیم چون بنده شد امشب همه رو هدیه کنیم به روح پدر شهید. آمد اذن میدان گرفت، بعد از اینکه اصحاب کشته شدند و به شهادت رسیدند، همه قصه امام حسین هم رمز و رازها همش همین درس هاست. من همه این حرفایی که دارم میزنم برای شما همه رو از زندگی امام حسین گرفتم، همه رو. دیگه اون قسمتش که مربوط به امام حسین نشد نگفتم براتون، ولی همه رو از یک کلمه امام حسین، رضا الله رضانا اهل البیت، تا روز عاشورا که سرش رو گذاشت تو زمین، الهی رزن به رضا به قضائک، همه مسیر رو طی کرد. همه رو از امام حسین اهل بیت یاد گرفتیم، بلد نیستیم از خودمون چیزی بلد نیستیم که، اینا رو از اونا یاد گرفتیم. بعدم نگاه میکنم تو حالاتشون، تو زندگیشون، وقت پر رمزه. من این رو شاید اینجا برای شما مکرر خواندم، گفتم و اشاره هم کردم، این علی اکبر سلام الله علیه، این همه که به سمتش حمله کردن، که میگه و ثقل الحدید اجهدنی، این ثقل الحدید نه اینکه زره بر من سنگین شد، خب اینا اهل زره و کلاخود و اینا بودن، امام حسین علیه السلام یه جوری برخورد کرده بود که امام معصوم میخواد بعد، یعنی امام بعدی علی اکبر، اونا هم همینو تو ذهنشون بود، اونا تو ذهنشون بود که میخوان امام بعدی رو بکشن. لذا تو بعض از نقشه داره 4000 تا 12000 تا تعداد زیادی محاصره کردن علی اکبر رو. راجب هیچ کدوم از اصحاب این نیست، راجب هیچ کدوم از کسانی که تو کربلا جنگیدن این نیست، محاصره شدید کردن. اونجا میگه و ثقل الحدید، پدر خیلی تیر و نیزه و دشنه و اینا بر من زیاده، تشنگی هم که از اون طرف هست، اگر تو هم به من اذن ندی، یعنی اجازه ندی، من باید همینطوری زنده بمانم و بجنگم، یه فکری بکن. داشت اسرار رو هویدا میکرد، اون عمان سامانی خدا روحش رو عالی بکنه، تو اون شعراش خیلی عجیبه، میگه علی اکبر آمد داشت افشاگری میکرد، داشت اسرار رو هویدا میکرد، حسین علیه السلام بالا سر علی اکبر آمد، این انگشتر رو داخل دهان او گذاشت، گفت آن که را اسرار حق آموختن، مه کردند و لبانش دوختن. علی اکبر دیگه صحبت نکن، دیگه چیزی نگو میدان دیگری باز رفت، 12 مرتبه حمله کرد علی اکبر، ولی این حمله آخری چون عمود آهن بر سرش خورد، خون جاری شد جلوی چشمان اسب رو گرفت، اسب اشتباه کرد وارد منطقه دشمن شد. اونها چقدر خوشحال شدن، گفتن سید با پای خودش به مقتل آمد. کوچه باز کردن، این اسب رو در داخل این کوچه ای که شمشیر و نیزه و تیر بود، شمشیر زن با شمشیر زد، نیزه دار با نیزه زد. حسین وقتی بالای سر جوانش آمد گفت علت دنیا بعد کلم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت حجت، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ. بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان گذشتگان این جمع، شهدا، امام و شهدا، غریق رحمت بیکرانت، بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.